بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. خب ما میخواییم وارد فرقه زیدیه بشیم و لازم ابتداعا شخصیت جناب زید بن علی بن حسین رو کمی مورد بررسی قرار بدیم تا نهایتا برسیم به شروع تشکیل فرقه زیدیه و قیام جناب زید تا انشالله بحث رو امتداد بدیم به زیدیه در دوران معاصر، چون فرقه ای هست که هنوز هم به حیات خودش ادامه میده و مؤثر هم هست در جامعه اسلامی و حوادثی که پیرامون این فرقه در حال انجام هست و خب کم و بیش همه ما ازش اطلاع داریم. جناب زید ابن علی متولد تاریخ 75 یا 78 یا 80 هجری قمری است. 75، 78 یا 80، سه سال برای تولد ایشون ذکر شده و برای شهادت ایشون هم اتفاقا سه سال متفاوت ذکر شده، هم سال 120، هم 121 و هم 122. قول مشهور آن هست که ایشون در مجموع 42 سال زندگی کرده، یعنی در هنگام شهادت 42 ساله بوده. بنابراین احتمالاً تاریخ ولادت ایشون سال 78 و سال شهادت سال 120 هست، یا اینکه بگیم سال ولادت سال 80 و سال شهادت سال 122 هست، که این قول اخیر معروف تره که ایشون متولد سال 80 باشه و به شهادت رسیده در سال 122. در بین فرزندان زین العابدین علیه السلام داره یک شخصیت ممتازی است جناب زید بن علی و در نزد امام باقر علیه السلام برادرشون هم از احترام خاصی برخوردار بودن. از محضر پدرشون و از محضر برادرشون، یعنی امام سجاد و امام باقر، ایشون علم آموخته. از افرادی مثل عروه ابن زبیر یا عبدالله ابن ابی رافع که کاتب معروف پیامبر هست هم نقل روایت کرده. روایتی هست که ابوالجارود میگه من نزد امام باقر علیه السلام بودم که زید وارد شد. وقتی چشم امام باقر علیه السلام به برادرشون افتاد، فرمودن که او بزرگ خاندان خودش و انتقام گیرنده خون اونهاست. خاندان خودش یعنی خاندان ما دیگه، بزرگ خاندان ماست و انتقام گیرنده خون اونهاست. بعد هم خطاب به زید فرمودن که ای زید، البته اون مادری که تو رو به دنیا آورده شخصیت برگزیده ای هست. روایاتی رو دارم ذکر میکنم در فضیلت جناب زید ابن علی. یا از جابر ابن یزید جوفی نقل شده که وقتی امام باقر علیه السلام زید رو دیدند، این آیه رو تلاوت فرمودند که فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله و الله عنده حسن الثواب. امام صادق علیه السلام قیامهایی رو از جمله قیام عموی خودشون زید بن علی علیهم السلام و دیگر انقلابیون خاندان بزرگوار علوی رو تأیید کردند، تا جایی که حضرت فرمودن خداوند من رو در خون اونها شریک کنه. اشرکنی الله فی تلک الدماء. بعد فرمودن که مذا والله زید عمی و اصحابه شهدا مثل ما مذا علیه علی ابن ابی طالب و اصحابه. به خدا قسم عموی من زید و اصحاب او به همون راه علی ابن ابی طالب و اصحابش رفتند. یا مثلا امام صادق علیه السلام فهمیدم که زید عالم و راستگو بود و شما رو به امامت خودش دعوت نمی کرد، بلکه به سمت رضای آل محمد دعوت می کرد صلوات الله و سلام علیه، و اگر غالب می شد حق رو به صاحب حق می داد. جز این نبود که بر ضد حاکم جائری که اسباب قدرتش فراهم شده بود و ظلم می کرد قیام کرد تا قدرتش رو در هم بشکنه. روایت در جلد هشتم الکافی شریف هست در 246 صفحه 246. امام صادق علیه السلام قاتلان زید رو لعنت فرموده و اینکه حضرت فرمودن که شکایت میکنن به خدای متعال، اشکو الالله، از اون چه که بعد از پیغمبرش به اهل بیت ایشون روا داشته شد و از خدای متعال استعانت بر دشمنان رو طلب می کنم و خدا بهترین یاری رسان هست. بنابراین ائمه طاهرین با زید و قیام زید مخالف نبودند. دل جلوتر هم عرض خواهم کرد مخصوصا راجع به قیام زید و توصیه های ائمه علیه السلام هم مبنی بر بازداشتن اونها از قیام صرفا برای دلسوزی بوده، همونجوری که امام حسین علیه السلام یاران خودش رو خواست که حضرت رو ترک کنن. مثلا برخی از علمایی که از اون نقل حدیث کردند، مهمه که اسمشون ذکر بشه، فرزندان او که ما بعداً راجع به فرزندانش حرف زیاد داریم، عیسی، یحیای شهید و محمد، سلیمان ابن مهران، سعید ابن خیثم و ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی که یکی از مهمترین شاگردان امام سجاد علیه السلام، بلکه مهمترین، ابو خالد کابلی. اینا از اون نقل حدیث کردن از زید. علمای اهل سنت هم مثل ترمذی، نسائی، ابو داوود، ابن ماجه، احمد ابن حنبل از او روایت کردن. او رو عالمی آگاه به قرآن و دارای قرائتی ویژه دانستند. ابو حیان توحیدی قرائت مختص زید بن علی رو در کتابی به نام النیر الجلی فی قرائت زید بن علی آورده و تفسیرهایی از آیات کتاب خدا هم از اون نقل شده. کتابی هم به اون نسبت داده میشه به نام کتاب المجموع که منبع فقه زیدی هست. اینجا شما ببینید، دقت کنید، اولین تفاوت رو ببینید. وجود کتاب مستقلی توسط اندیشمندان یک نهضت فکری که قشنگ راه رو برای شناخت دقیقتر اون مکتب فراهم میکنه، یعنی شناسایی مکاتب و فرق از طریق منابع دست اوله خود اونها خیلی به واقع نزدیکتره تا تعویل ها و تفسیر ها و گزارشاتی که دیگران حالا مغرضانه یا غیر مغرضانه از اونها ارائه میکنن. این توفیقی است که کیسانی از اون محروم بودن و شما در منابع اسلامی فصل مشبعی دارید به نام منابع زیدیه. الان شما در نرم افزارهای بزرگ اسلامی مثل الشامله، الجامع الکبیر، وقتی ملاحظه می‌فرمایید کتب شیعه، کتب سنی، کتب زیدیه، بعد از شیعه و سنی یکی از مهمترین فرقه هایی که کتاب داره کتب زیدی است. خب حالا ما بعداً به این میرسیم، الان خیلی زوده. در مورد شروع تشکیل فرقه تقریباً اتفاق نظر هست که شکل گیری این فرقه بعد از قیام جناب زید ابن علی علیه السلام هست و بعد از اون بود که شیعه دو شاخه امامی و زیدی شد. و ما دیگه نمیگیم کیسانیه، چون آنچنان اعتباری نداشت یا اون تقسیم بندی هایی که ما گفتیم مختاریه و کربیه و حارسیه و هاشمیه آنچنان تأثیری در هشت و مجموعه و جمع اصلی شیعیان نداشت. به نظر میرسه جناب زید ادعای امامت نداشت، اگرچه بعدها پیروانی پیدا کرده به او اقتدا کردن، برای مذهب خودشون اصولی ترسیم کردن، خودش ادعای امامت نداشت. یک نکته‌ای که در مورد زید در واقع اهمیت داره، مسئله اثرپذیری او از معتزله است و شاگردی واصل ابن عطا. چرا به اینا میگن معتزله؟ چون حسن بصری گفت اعتزل عنا واصل، واصل از ما کناره گرفت. واصل ابن عطا وقتی از حسن بصری جدا شد نشد اون جماعت معتزله که پایه‌گذار معتزله است. و اولین بار هم اینو شهرستانی در الملل و النهل نقل کرده، که البته نقد میشه، اینجوری نیست که ما قبول کنیم بگیم بله قطعا از واصل ابن عطا اثر پذیرفته، چون که این دو نفر تولدشون کاملا همزمانه. واصل ابن عطا دقیقا در سال 80 متولد شده و 10 سال بعد از شهادت زید از دنیا رفته. خیلی منطقی جلوه نمیکنه اثر پذیری او. ولی نه، عده‌ای معتقدن که از معتزله حتما اثر پذیرفته و میگن خب دلیل نداره آدم از یه کسی که همسن خودش اثر علمی یا رفتاری نپذیره. خب در مورد قیام زیدی اگر بخوایم صحبت کنیم، عمده بار مبارزه با حکومت اموی بر دوش علویان و زیدیه بوده. عباسیان هم که در واقع میدانید عباسیان در واقع حاصل تلاش های علویان رو ربایش کردن، دزدیدن. عده ای از شیعیان کوفه از زید خواستن که علیه حکومت بنی امیه و خلیفه وقتش، خلیفه وقتش کی بود؟ هشام ابن عبدالملک، دست به قیام بزن. زید هم که با تقیه و مدارا مخالف بود و همچنان هم زیدیه با تقیه و مدارا مخالف هستند، قیام خودش رو در محرم سال 121 یا 122 علنی کرد. بیعت کنندگان با او هم در مسجد محاصره شدند توسط سپاهیان اموی. کوفی ها هم که طبق معمول از یاری رساندن به او و یارانش خودداری کردند و او به شهادت رسید. راجع به کوفه من قبلا معرفی کردم، بارهایی که از بهترین کتاب هایی که در مورد کوفه می توانید مطالعه کنید، رساله دکتری آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی در دانشگاه امام حسین دفاع شده به نام کوفه و نقش آن در پیدایی قرون نخستین اسلامی، توسط دانشگاه امام حسین چاپ شده و اخیراً به یک چاپ بسیار بسیار جدید و زیبایی خلاصه آراسته شده به زیور طبع و منتشر شده. پیدایی قرون نخستین اسلامی، معروف به کتاب کوفه. خب به هر حال کوفیان هم از یاری رساندن به زید امتناع کردند و ایشون به شهادت رسید و 4 سال بعد جسدش رو از بالای دار پایین آورد. 4 سال جسدش بالای دار بود. نه دیگه، حالا 4 سال که یه جسد پودر نمیشه که، بالاخره بدن میریزه، ولی بعد از 4 سال بالاخره یه کلیتی باقی میمونه دیگه. خب در مورد موضع گیری ائمه در مقابل قیام های زیدیه، موضع گیری ائمه در مقابل قیام های زیدیه را بنویسید، توضیح دهید. مهمه که ما بدونیم بالاخره ائمه طاهرین علیهم السلام در قبال قیام عموزادگان خودشون چه موضعی داشتن. حالا من کلیت در معرفی زید اشاره کردم. در نحوه تعامل ائمه با قیام‌های زیدی نظراتی رو گفتم که در سه دسته قابل طبقه بندی است. یعنی در واقع این گمانه‌زنی‌ها در مورد موضع ائمه طاهرین از سه حالت خارج نیست، حتی راجع به قیام سایر فرق، سایر علویان، سایر عموزادگانشون، نه فقط زیدیه. گروه اول معتقدند که ائمه علیهم السلام از اساس با این قیام ها مخالف بودند و از شکل گیری اونها نهی میکردن. گروه دوم معتقدند که امامان علیهم السلام با کلیت مبارزه و قیام و سست کردن پایه های حکومت جور مخالفتی نداشتند، تنها با قیام هایی که در شرعی بودن یا اثر بخش بودن اونها تردید داشتن مخالفت میکردن. حالا اینجا ای شما این حرف رو بپذیرین، اصلا سوال اینجاست که آیا اساسا تردید در مورد ائمه طاهرین مورد قبول هست یا نه. این یه دسته ای هستن که میگن با کلیت قیام مشکلی نداشتن، فقط قیام هایی که در شرعی بودنش یا اثر بخش بودنش. یه ما گفتن قیام شرعی نیست، یعنی اون گفتن قیام کوره، انقلاب کوره، اثرگذار نیست، تردید داشتن، با اینا مخالفت میکردن. گروه سوم هم، دسته سوم، حالت سوم، معتقدن ائمه خصوصا در زمان امام رضا علیه السلام با فعالیت‌های مخفی و رعایت کامل تقیه به صورت غیر مستقیم رهبری قیام ها رو خودشون بر عهده داشتن و فقط رهبری ظاهری رو دست عموزادگان خودشون یا برادران خودشون سپردن. خب مورد اول چی بود؟ گفتیم که ائمه اساساً با این قیام ها مخالف باشن، از شکل گیری اونها نهی بکنن. این نمیتونه درست باشه. نقدش بنویسید و نقد کنید با تعریف ها و تمجید هایی که از شخصیت رهبران این قیام ها از لسان اهل بیت علیهم السلام صادر شده و همچنین با سایر امارات و نشانه ها میشه گفت اجمالاً این گزینه مورد قبول نیست. اما در مورد اینکه گزینه دوم یا سوم صحیح تره، به نظر میرسه نشه چیزی رو به صورت قطعی گفت. حالا اون بحث تردید قابل حل، میشه گفتش که دسته دوم نظری است که بگیم امام ها، ائمه ما با کلیت قیام ها مخالفتی نداشتن ولی برخی قیام ها شرعی نمیدونستن یا برخی قیام ها رو اثر بخش نمیدونستن ولی با کلیت مبارزه و در واقع شل کردن پایه های حکومت جور موافق بودند. ما بین گزینه دو و سه به سختی میتونیم به طورت قطعی اظهار نظر بکنیم، چون اگر فعالیتی تقیه آمیز بوده باشه خب بگیدی ائمه صراحتاً بیان نمی کنن ما داریم تقیه میکنیم، نقطه. اگر تقیه آمیز باشه که دیگه صراحتاً بیان نمی کنن و ما در مورد موافقت یا عدم موافقت ائمه با قیام ها با تحلیل سر و کار داریم، نه با خبر، نه با اطلاعات قطعی. خب من با دو سه جمله دیگه عرضم رو تمام میکنم در بخش اول معرفی زیدیه. در بخش اول کلاس هم که ما خب بحث کیسانیه رو تمام کردیم، در مورد قیام های زیدیان از رهگذر قیام هایی که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام هویدا شد فرقه هایی هم شکل گرفت. یعنی در واقع اثر شهادت امام حسین علیه السلام رو شما در این زمینه میبینید و یکی از عوامل زمین ساز مهم شکل گیری این فرق یکی همین مسئله قیام بوده. دقت بفرمایید، یعنی شخصیت محور بودن نه عقیده محور بودن. قیامی صورت گرفته که عمدتاً هم به خاطر اون واکنشی است که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بود. اوج یک نهضت فکری، این جمله خیلی مهمه، اوج یک نهضت فکری با اوج ظهور اجتماعی یک شخصیت همراه بوده. یعنی شما قیام هایی رو میبینید شخصیت محور که این قیام ها منجر میشوند به تشکیل فرقه هایی. خب شما الان با یه فرقه مواجهید که یه فرقه پرقیامه، پس هر چی در این فرقه قیام بیشتره فرقه پررنگتره. پس میشه راحت اینو متوجه شد که یکی از دلایلی که امروز باقی مونده این که قیام در روز زیاد رخ داده و میده. ای کاش میشد 3 ماه با زیدیان یمن زندگی کنیم که ببینید اینا اصلا این سب جزئی از زندگی اون هست. من نمیخوام بگم الان مثلا آل سعود حمله کردن خیلی برشون عادیه، ولی برای باید زیدی باشی و یمنی باشی و قائم به سیف باشی تا بدونی که مثلا حمله مثلا یه دشمن و مبارزه با او یعنی چی و اینکه جنگی بر تو تحمیل نشه و این شمشیر تو این خنجر یمنی تو این نیام بمونه و کلافه بشی که چجوری میتونی اینو آره قیام کنی. بالاخره این فرقه یک فرقه پر قیامه. البته خب بالاخره دستاوردهای زیادی هم داشته، یعنی شما در شکل گیری دو حکومت این قیام ها رو در شکل گیری دو حکومت میبینید، یکی در شمال ایران یعنی حکومت دیلمی های طبرستان و یکی هم در واقع در یمن زیدیان یمن. رشادت ذاتی، اصلا وقتی راجع به یک یمنی و یک زیدی صحبت میکنی باید راجع به رشادت ذاتی صحبت کنی. اندیشه قیام به سیف، اصلا شما فکر کردید اصلا راجع به این فکر کنید، حالا ما بعداً میخوایم حرف بزنیم این که چرا اینا با جمهوری اسلامی همراهی کردن و همراهی میکنن از اول، بخاطر اینکه اساساً امام خمینی در تفکر اونها نمود همان سید قائم به سیفی است که لازم بود با او بیعت نمایند به عنوان امام، چون قیام کرده و با سایر علما و مراجع تقلید که درسی دارند و بحثی دارند و کاری به مسائل سیاسی ندارن کار ندارن، میگه این امام قائم به سیفه چون قیام کرده. و عرض کردم که دستاورد خیلی دستاورد مهمیه. قیام های زیادی رو فرقه زیدی علیه حکومت اموی عباسی شکل داده، پیروزی های موقت مقطعی و عمدتاً هم با شکست، که از اواسط قرن 3 مبارزات اونها در واقع وارد یک فاز جدید میشه. یعنی شما از قرن 3 به بعد دیگه میبینید اینا دیگه حکومت در دست دارن، یعنی یه حکومت دارن در ایران، یه حکومت دارن در یمن و در حرم قدرت قرار گرفتن. قصه متفاوت میشه. تا قرن 3 قیام ها عملیات های پارتیزانی شکست، پیروزی های مقطعی عمدتا شکست، ولی از قرن 3 به بعد دیگه اینا در حرم قدرت و بازی قدرت قرار دارن و هستن همچنان. ما در جلسه بعدی انشالله اهم قیام زیدیان رو معرفی خواهیم کرد، قیام یحیی بن زید، قیام نفس زکیه، عرض کنم خدمت شما قیام ابراهیم ابن عبدالله، قیام حسین صاحب فخ یعنی جناب حسین ابن علی، ولی این حسین ابن علی آن حسین ابن علی نیست، یحیی ابن عبدالله، ادریس ابن عبدالله، ابو سرایا، بعد میرسیم انشاءالله به زیدیان طبرستان و نهایتا اندیشه های زیدیه. و عرض می شود که اندیشه های زیدیه خیلی بحثمون مفصله. مشاهیر زیدیه رو معرفی خواهیم کرد، این چارچوب بحث ماست. آثار مکتوب زیدیه، اون چیزی که ما در کیسانیه نداشتیم، فرقه های زیدیه از جارودیه گرفته تا بطریه تا عرض کنم خدمت شما سلیمانیه یا جریریه، قاسمیه، هادویه، ناصریه، سباحیه، عقبیه، نعیمیه، یعقوبیه، منابعی رو هم انشالله معرفی خواهیم کرد و وارد بحث زیدیان طبرستان و زیدیان یمن خواهیم شد تا انشالله بحث زیدیان کنونی یمن که این چارچوب بحث ما راجع به فرقه زیدی هست و دیگه برسیم به الحوسی و در واقع حسین الحوسی، بدرالدین الحوسی و حوسیان یمن که انشالله جلسات بعدی بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد.